كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد مصدر بود به مسئله سمع. بخشی از مطالبی که مربوط به آیات گذشته است بازگو بشه تا برسیم به آیات مبحث امروز. سمع همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است. یه سمع طبیعی داره که انسان حرف را میشنود، هر صوتی را میشنود. یه سمع ارادی داریم که تقریبا سمع اعتباری است، نه حقیقی. میگیم فلان شخص حرف ما را میشنود یا فلان شخص حرف ما را نمیشنود. ذات اقدس اله به هر دو معنا سمیع است، یعنی هر صوت و آهنگی که در عالم ایجاد میشود خدا سمیع است، چون که بصیرم هست. و هر کسی سؤالی دارد، دعایی دارد، نالهی دارد، استغاثهی دارد، خدا سمیع است. که این سمیع و دعا یعنی گوش به حرف داعی می دهد، چون که ما هم در عرف این دو مطلب را داریم که بحثش گذشت. مطلب بعدی آن است که این که گوش می دهد و ارادی است یا اصلا ترتیب اثر نمی دهد، این رو میگم نشنید، بانک شنیده. در بخش از آیات قرآن دارد به این که لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. پیامبر صلی الله علیه وسلم انذار میکنند ولی اینا نمیشنوند، بانک اینا در حضور حضرت هستند این منافقین و حرفها را و آیات را میشنوند، اما قرآن کریم برد سمون بکون اومیون یا لا یسمع سمو الدعاء اذا ما ينذرون، یعنی ترتیب اثر نمیدن. این همان است که میگیم فلون فرزند ما حرف ما را نمیشنود یا فلون شخص نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیدن. این هم یه بخش. اونا که ترتیب اثر میدن سه قسم است: یا ترتیب اثر نفع میدهن، یا ترتیب اثر ضرر میدهن، یا جامع بین نفع و ضرر. هر سه طایفه را جداگانه قرآن کریم مطرح کرد. اونجایی که ترتیب اثر نفع میدهن مثل همین مسئله قد سمع الله یا سمیع الدعا، در موارد دیگری که می فرماد ما دعای فرون پیغمبر را شنیدیم، سخن فرون پیغمبر را شنیدیم، یعنی آثار مثبت را روا داشتیم. در بخش انتقام گیری کسانی که بی ادبانه حرف زدند، ذات اقدس اعلام فرماد ما شنیدیم، یعنی ترتیب اثر تنبیهی و کیفری می دهیم. نظیر آیه 181 سوره مبارکه آل عمران دارد: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ما این حرفا رو شنیدیم اما کیفر میدیم. سنکتب ما قالوا و غسلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوق عذاب الحریق. ما این حرفای اونا رو شنیدیم، اون کارهای اونا رو میدونیم، کیفرم میدیم و اینها رو معذب میکنیم. پس یک قسم شنیدن است که ترتیب اثر مثبت میدهد. موارد فراوانی دارد که یکی از اونها همین آغاز سوره مبارکه مجادله است. شنیدن به معنای ترتیب اثر زیانبار دادن باشد، اونم مواردی دارد که یکی از آنها آیه 181 سوره مبارکه آل عمران است. یا مشترک بین تنبیه و تأیید است، نظیر آنچه که در آیه 15 و 16 سوره مبارکه شعرا آمده: در جریان وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما چند تعبیر هست. یکی این که فرمود از هبا تسنیه است، از هبا الی فرعون انه طغا. وقتی اینا رفتن بفرماد اعتیا، یعنی من اونجام هستم، نه که اینجا باشم به شما فرمان بدم بگم اذهبا الى فرعون انه تقا. وقتی اونجا آمدن، در اونجا که خدای سبحان حضور دارد، وقتی که آمدن یعنی پیش ما آمدن، اعتیا یعنی پیش ما بیایید، یعنی من اونجا هم هستم. اینجا تثنیه است، هر دو جا یعنی هر دو جا. از اینجا که در مبدأ هست میگد برید، در منتها که هست میگد بیایید. اذهب با اعتی فرق میکند، اذهب یعنی برو، اعتی یعنی بیا. اعتیا من اونجام هستم، بیاید پیش من. این دو را جمع‌بندی میکند در سوره مبارکه شعرا. اونجا که جمع‌بندی نمیکند تثنیه است، اذهبا الی فرعون انه طغا. اونجا که جمع‌بندی میکند جمع میارد، نمیگد شما دو نفر، میگد من با شما سه نفر هستم. اذهبا تثنیه است با آیاتنا. اونی که تو سوره طه دارد اننی معکما اسمع و ارا، اینی که تو سوره شعراست اذهبا با آیاتنا انا معکم، من با هر سه نفر شما هستم. اینجا میخواید برید دو نفرید، اونجا میخواید بیایید با من سخن بگید دو نفری. منه که میبینید، میبینید من با هر سه نفر هستم. هم اننی معکم آمده، هم انا معکم آمده. با شما هستم شما را تأیید کنم، دستتون رو بگیرم. با او هستم که یقه او رو بگیرم، او رو خفه کنم. حرف شما را میشنوم تا شما را تأیید کنم، حرف او را میشنوم تا او را خفه کنم. این جمع بین شنیدن مثبت و شنیدن تعذیبی. فتحصل انها هنا خمس طوائف، پنج طایفه آیات ما داریم. یک طایفه هست که خب بالاخره خدا سمیع است، بصیر است، همه چی را میشنود، هر آهنگی را میشنود، هر ناله‌ای را میشنود، هر صدایی را میشنود. بله، برگی که از درخت میریزد او صداش میشنود، عددش هم میداند. این بحث طبیعی است. اما اون سمع اعتباری که ما میگیم فلان کس حرف ما رو میشنود، فلان کس حرف ما رو میشنود، این چند طایفه است. یه وقتی میگیم حرف ما رو نمیشنود، یعنی بی اعتناست. در این بخش آیات فرمود که ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اینا نمیشنود، یعنی بی اعتنان. خود منافقان و کفار به یکدیگر میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن، نشنوید. با اینکه تو مجلس بوده حرفا میشنوه، یعنی نشنیده، ببینید گوش ندید به حرف پیغمبر معاذ الله. این لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، با او بازی کنید و لغو کنید. با این لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون یک وادی است، یعنی نشنوید، ترتیب اثر ندید. اونجا که میفرماید ما میشنویم، به ترتیب اثر تنبیهی میدیم، آیه 180 که سوره آل عمران است که ما حرف اینا رو شنیدیم، ادبشون میکنیم. اونجا که شنیدن آثار مثبت را به همراه دارد، این که میگیم انکه سمیع الدعا، یا آغاز سوره مبارکه مجادله که از سمع الله قول التي تجادله، که اونجا که مشترک یا جامع است بین اثر مثبت و منفی، به موسی و هارون سلام الله علیهما در دو مقطع خطاب میکند. اونجا که میگوید اننی معکما اسمع و ارا، فقط تأییده. اونی که تو سوره مبارکه طه است، اونی که تو سوره مبارکه شعرا است،
تثنیه نیست، آغازش تثنیه است. از هوا به آیاتنا، اونجا که رفتید میبینید من اونجا هم هستم، چون دارد که اعتیاد. اونجا که بخوام سخن بگم اونجا بهتون میگم انا معکم، ما با هر سه نفرتون هستیم و با شما هستیم، حرف شما رو بشنویم برای تأیید، با او هستیم حرف او رو بشنویم برای اضلال. اینا آیات مربوط به سمع ذات اقدس اله هست که لذا فرمود خدا سمیع است. اگر در بخشای دارد خدا سمیع است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا مالاره بفیه، یه همره مخفی نیست تا ما بگیم جایز است یا جایز نیست. نمیدونم لفظ مرآت است و فانی در معناست. استعمال لفظ در اکثر از معنا این جز بیان و رشد هاست اند تحقیق، اما خب جامعی دارد، اینا در جامعش استعمال میشه. اگر هم در معانی متعدد استعمال بشود هیچ یعنی هیچ، هیچ محصول علمی ندارد، ولی جامعه دارد، در جامعش استعمال میشه که با اون جامعه بین این مجموعه ها ان الله سمیع و بصیر یا ان الله کذا و کذا. معید هم دو قسمه دیگه، قد تقرر کثیرن در ذهن معکم ثلاثه، خدا مع کل شیئن، یه معیت مطلقه دارد، یه معیت خاصه دارد که با افرادی هست تا هر وقت بخوان بلغزن جلوشون رو بگیرد، مع المحسنین. یه جا معیتیست که تا می رود سخن بگوید همونجا خفهش می کند. این که میگوید اننی معکما یا معکم، این معیت هم که قبلا بحثش گذشت همین قسمته. یه هوا معکم اینما کنتم است که معیت مطلق است، با هر کسی هست. یه معیت خاصه مع المؤمن است که ان الله مع الذین اتقوا، این معیت های رحمت رحیمیه است. یه معیت غضبانیه و سختگیری خداست که با فرائن و امثال ذالک هم هست. پس این قسمت 5-6 طایفه‌ای که مربوط به سمیع بودن، بصیر بودن اینها بود، اینا ارائه شد. در قسمتی مربوط به تأدیب فرمود اینایی که میخوان مرز شکنی کنن، به اصطلاح ناهنجاری کنن، هنجار شکنی کنن، مرز الهی را به هم بزنن، اینا ذلیل خواهند شد، چون که دیگران هم این کار کردن ذلیل شدن. ان الذین یحادون الله، با حدود الهی، با احکام الهی طرفن، حد الهی را رعایت نمی کنن، اینا محاده دارن، حد شکنن، هنجار شکنن، مرز شکنن. همود ان الذین یحادون الله، در احکامی که خدا ثابت کرده و رسوله، احکامی که خدا به پیامبرش فرموده که تو اینها را به مردم بگو، حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، فرمود کسی که محاده کند، مرد شکنی کند، حد شکنی کند، این ذلیل خواهد شد، چون که خیلی ها این کار رو کردن ذلیل شدن. ما صرف تهدید نداریم، البته قیامت سرجاش محفوظه، اما تو دنیا در هر پاراگراف تاریخی حق با متقینه. بالاخره تاریخ این طور نیست که پایان نداشته باشه، که در هر پاراگراف تاریخی، حالا یا 50 سال یا 60 سال یا 200 سال یا 300 سال، در هر پاراگراف تاریخی و عاقبت للمتقین. شما ببینید سوره های قرآن، یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مبارکه نصر است، یکی دو سطر است، یکی 80 صفحه است، یکی 20 صفحه است، فرق میکنه. جریان های تاریخی هم همینطوره، گاهی 100 سال، گاهی 200 سال، گاهی 50 سال، گاهی کمتر، گاهی بیشتر، در تمام این بخش های تاریخی و العاقبت للمتقین. اینطور نیست که گاهی اینها گاهی اونها، تو این محدوده مبارزه گاهی این پیروزه گاهی اون پیروزه، ولی سرانجام حق پیروزه. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه نهج البلاغه دارد که
فرمود تو جنگ ها ما تساول می کردیم، مثل دو کبشی که شاخ می زنن، گاهی اونا کشته می دادن، گاهی ما کشته می دادیم، گاهی اونا می زدن، گاهی ما می زدیم، تا روشن شد که حق با ماست و خدا ما را پیروز کرد. این بیان حضرت از نهج البلاغه. ما تساول می کردیم، گاهی اونا غالب بودن، گاهی ما غالب بشدیم، گاهی اونا شکست می خوردن، گاهی ما شکست می خوردیم، و خدا ما را پیروز کرد. این تو نیست که عالم مبهم باشد، بی نتیجه باشد. این تو نیست که والعاقبت للمتقین مال خصوص معاد باشد. نه خیر، در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است. فرمود کبتو کما کبت الذین من قبلهم و قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین کی یوم یبعثهم. اون عذاب که مال همه کفار است، که وحن هم میارد، یه عذاب سخت و سوز است که سوره مبارکه نساء دارد، کل ما نزج از جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. یه عذاب خزی و رسوایی است، اون را فهمد عذاب مهین است. هون یعنی رسوایی، خاری، که فهمد لهم خزی، خزی یعنی رسوایی. بدترین رسوایی اینه که معاذالله کسی به صورت حیوان در بیاد، یعنی حیوان بشود، یعنی انسان بشود نوع متوسط، یعنی انسان بشود جنس سافل، یعنی اگر از این آقا سوال بکنی که ما هوه، میگیم جوهران جسم و نام حساس و متحرکون به ارادته حیوان و انسان و غردون، که این غرد فصل اخیر اوست. نه اینکه اینا که حیوان میشن انسانیت اونا بره کنار بشه حیوان. خب الان بوزینه تو عالم هم جفتگیری داره، تغذیه داره، تولید داره، اون لذتی که طاووس میبره اون لذت رو هم بوزینه میبره. این طور نیست که اون لذت کمتری بره، که بوزینه چه رنجی داره. حالا برفرض کسی بوزینه شد، این کون و غیرادتن خاص این یک بوزینه است در طول انسانیت، یعنی انسانون غیردون. خب اگه غیرت باشه، غیرت چه خزی داره؟ الان این آهو تیهو هر لذتی که میبرن، این خرس خوک هم میبرن، ده خجالت میکشه، این لذتش کمه. مشکلش این است که ما خیال میکنیم این یک غیرده است در عرض انسانیت. خیر، این غیرده است در طول انسانون غیردون. انسان میشه نوع متوسط، نه نوع الانواع، میشه جنس سافل، نه نوع اخیر. انسانیتش محفوظ است. تمام شرع اینه، تمام کارها رو او باید در محدوده غردی انجام بده. در دنیا همینطور بود دیگر، در دنیا تمام هوش و سرمایه ها که ذات اقدس اله بوداد در محدوده غردی به کار می برد دیگر. یه روز اینجا، یه روز اونجا، یه روز این رنگ، روز اون رنگ. بعد فرمود اون کاری که شما کردید، هر چی کردید، ما شما رو به همون صورت در آوردیم. خب فرمود به این که یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا. این که فرمود ینبئهم یک کیفری است، در سوره مبارکه القیامه دارد که ینبئ الانسان، تنبئه یک گزارش تفصیلی بازی است که باب تفعیل ایرا افاده میکنند. ینبئ او هم همینه، ینبئ او هم، این باب تفعیله. ینبئ اول انسانو، این باب تفعیله. تنبئه یعنی تمام انبا و اخبار او را ما گزارش میدیم بدون کم و کاست. بعد میفرمه چه حاجت ما بهش بگیم؟ این بل برای همان است که ما از در علمی نیازی نیست بهش بگیم. بل الانسانو علا نفسهی بصیرتون ولو الغا معاذیره. هرچم عذر بیاره بالاخره میدونی چه کار کرده دیگه. نیازی به تنبیه نیست، ولی برای خزی مضاعف ما گزارش میدیم، وگرنه چه حاجه. یعنی ما میخوام اعلام بکنیم که او از جهل به در بیاد، یه چیز تازه بفهمد. نخه، اینطور نیست. بله، این بل برای آنه که این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد، رسواتر می شود. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بعد هد بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألغى معاذيره. این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد. یُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، این برای تو محکمه رسواتر بشه. بعد آمد احصاه الله و نسوه، حالا شما خودتون به نسیان زدی. بیان نورانی از هستمی بود یه وقتی هم خونده شد که فهمد ذهبن متذکرون بقیان ناسون اول متناسون، فبود اونا که اهل تذکره بودن یادشون بود اونا رفتن، اینا که یادشون رفته یا خودشون را به فراموشی میزنن اینا هستن. ذهب المتذکرون بقیان ناسون اول متناسون، اینا خودشون را به نسیان میزنن. اینجا هم در حقیقت نسیان است یا تناسی است. احصاه الله و نسو، شماره کردن را گاهی میگن احصا. احصا از اون حساب و سنگریزه است، چون قبلا این طور بود، این شمارهای رسمی نبود، اون هوش ها هم که نبود که اینا را ضبط بکنن. یه ده با انگشت میشمردن با اصابه، یه ده هم با سنگریزه میشمردن برای اینکه حساب هاشون مخلوط بشه. حصا یعنی سنگریزه، چون با سنگ ریزه می شماردن میگن احصا فلانون، یعنی با این حساب بررسی کرده است. رو همون جهت کتاب الهی هم از واژه احصا استفاده میکند، احصاه الله. اما فرمود به اینکه نیازی به شمارش امثال ذلک نیست، والله علی کل شیء شهید. و این والله علی کل شیء شهید را در بخش پایانی سوره مبارکه فصلت به این صورت بیان فرمود، فرمود اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، الا انهم فی مریه من لقاء ربهم، الا انه بكل شیء محیط. پس احصای الهی به این معنا نیست که حالا فراموش نکنه، چون هر چیزی تحت احاطه اوست. اگر هر چیزی تحت احاطه اوست، این نیازی به احساب و شمارش ندارد، همه چیز در محضر اوست، چون به کل شی محیط است دیگر. اگر به کل شی محیط است، نیازی به شمارش مستعرف ندارد. ولی برای این شخص دونه دونه به حسابش میاره که فلون کار کردی، فلون کار کردی، فلون کار کردی. اما آیه مهمی که سوره مبارکه مجادله در پیش دارد همین آیه است که این باید به دقت مطالعه فرمایید. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 از اینجا شروع میشه، میفرماد به این که هر کاری که اینا انجام میدن ذات اقدس اله میداند. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این مضمون چون در چند جای قرآن آمده تا حدودی قبر ما قابل فهم است، اما این مضمون فقط در همین جا آمده و به آسانی هم قابل فهم نیست. فرمود ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم، هر سه نفری که نشستن دور هم نجوا میکنن زیر گوشی میگن خدا چهارمی اوناست. ولا خمستن، هیچ پنج نفری دوره هم ننشستند در پشت درهای بسته، الا هو سادسهم، خدا ششومی اوناست. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو، چون همه صحنه رو میبیند. ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم. اونی که مشکل است و داء ازاله است این است که قرآن کریم ثالث ثلاثه را کفر محض می داند، رابع ثلاثه را توحید ناب می داند. این نظیر کفایه و اصول فقه و نمی دانم مکاسب و جواهر نیست، با یه مقدار فکر و با بنای عقلا و با فهم عرف حل بشه، به آسانی یعنی به آسانی حل نخواهد شد. چجور ثالث ثلاثه کفره؟ رابع ثلاثه کفر نیست، اون کفر محض، این توحید نابه. سه نفر که نشستن، هر کاری بکنید سه نفرن و خدا چهارمی این سه نفر است، هر جور سرشماری بکنید سه نفرن. و بس این رابعه چه کاره است؟ پنج نفر که نشستن، هر جوری سرشماری بکنید پنج نفرن. خدا سادس خمسه است نه سادس سته. سه نفر که نشستن، خدا چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. این فرقش چیه؟ چیر اون سالس سلاسه لقد کفر الذین قالوا ان الله سالس و سلاسه، میشه کفر. اما رابع سلاسه کفر نیست. این چه وحدتی است؟ این چجور است که شما هر جور بخوای سرشماری بکنی اینا سه نفره، ولی خدا چهارمی این سه نفر است؟ چرا چهار نفر نیستن؟ اگر پنج نفر هستن، هر جوری بخواد شما سرشماری بکنی اینا پنج نفرن، ولی خدا ششمی این پنج نفر است، پس چرا شش نفر نیستن؟ چرا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ اما این توحید ناب است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. خود قرآن اگر بخواد با ما حرف بزند، ما سوال بکنیم که چجور لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اومد این ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، این میشه توحید ناب. اگر خود این قرآن به صورت امام معصوم در بیاد با ما حرف بزنه، ما دیگه مطمئن میشیم دیگه. این 14 نفر همون قرآن متحرکن. حالا معلوم میشه اینا کیان و چیان و چیزی که به دست عقل دیگری نمیرسه، این کلید به دست همین هاست. شما منهای روایات و تحقیقاتی که از این دودمان رسیده بررسی کنید. آخه چجور میشه ثالث ثلاثه بشه کفر، رابع ثلاثه بشه توحید ناب؟ اینو همینا بیان کردن دیگر. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آنچه شنیدید بر کرانه نور بود و تفسیر آیات 5 تا 7 از سوره مبارکه مجادله در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. ما انشاءالله با 4 برنامه دیگه در خدمتون خواهیم بود. دقایق دیگر اسوه حسنه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بررسی صفات پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن. 22:30 دقیقه معیار رو با موضوع حق و باطل خواهید شنید. حدیث مه زمان پخشش ساعت 23 هست و شرح دیدارهای امام رضا علیه السلام در خراسان. و آخرین برنامه این بخش هم سخن عشق در ساعت 23:30 دقیقه سخنرانی حجت الاسلام امین نیا که دیشب در رواق امام خمینی آستان مقدس رضوی ایراد گردیده. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی اسوه حسنه باشید و با رادیو معرف همراهی بفرمید. خود
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوه حسنه.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله.
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه آیه همه جا